نوار شماره 889 آی قسمت 9 کتاب آتش بدون دود جلد 7 هر سرانجام سرآغازی است نویسنده نادر ابراهیمی
میدانم زمان زمان مرثیه ساختن نیست مرثیه در کوچه ها جاری است آقایلرها آمدند تا بیاموزند که چگونه یک قلب سرشار از عاطفه میتواند از جنس سنگ باشد نه؟ اما طفل معصوم دو پسرک کم سال از خودش باقی گذاشته به نامهای توماج و اغلی که من هنوز نتوانستم رد آن پایانها را پیدا کنم و بدانم کجا و با چه کسانی زندگی میکنند عیب ندارد همین از دیگر نه؟ آقای من خواهشم به طور کاملا جدی است و این است که در اولین فرصت به مناطق عشایری برو لرستان یا کردستان یا آذربایجان و مدتی را در آن مناطق مطمئن و آرام بگذرانی اجازه بده چند لحظه احساس آسودگی خاطر کنم گناه که نیست هست بیبی جان مدتی است مفقود شده آیا از او خبری نداری؟ رد او را درست از همان روزی که از زندان درآمد گم کردند از آیناز نامی بسیار کوتاهی مانده چند جمله زیبا از قرآن یک حدیث و اینکه زنی چون او مؤمن و مطهر بدون تردید در قلب بهشت خدا خواهد زیست در کنار شوهر خیش پیروز خدا نگهدار آلنی اوجا مارال من مارال بی نظیر من راضی باش که خبر شهادت دختر و دامادت را برایت آورده راضی باش که دیگر دستی از دور بر این آتش سوزنده نداری اینک آتش در قلب توست در رگهای تو در روح تو راضی باش که خبر مرگ فرزند همسایت را برایت نیاوردند راضی باش که خون پاک بر خاک ریخته آوازی است که حالیا تو این آواز را از نزدیکترین فاصله می شنوی خوب است به خدا خوب است به مقدساتم خوب است مارال و این خوب است که ما اسلحه به دست آنها دادیم نبیگانه به هر حال جوانها با ظالمان می جنگند و به هر حال ظالمان جوانها را می کشند و به هر حال یکی از این جوانها مال تو باشد بهتر از آن است که مال همسایت باشد یا ناشناسی که هموطن توست درد مارال من درد ارزش درد هزاران بار بیش از ارزش همدردی است درد حالتی است مردمی همدردی خصلتی است اشرافی و بزرگ منشانه درد را هرگز هم سنگ همدردی ندان و راضی باش که اینک درد به سر وقت تو آمده است نه هم دردی مارال جان غم شهادت فرزند دلاور همسایه را داشتن پیش غم مرگ فرزند خیش کوچک است هر قدر هم که تو بزرگ باشی باز کوچک است حالیا خون آوازی است که کسی در گوش تو زمزمه می کند مارال بانو با تشکرت خوب خجلم کردی اما بدان که من هنوز و همچنان سخت و بی حساب عاشق تو هستم و هیچ چیز این عشق را مصدوم و مخدوش نخواهد کرد سنگ قلب آقایلرها از انواع سنگ های چکنده است خون چکیده تا این قلب سنگی پدید آمده به این قلب سنگی دائما در حال چکیدن است از بیبی به معنی بزرگوار هیچ خبری ندارم حرفت را به عنوان یک دستور حزبی در مورد سفر پذیرفتم فرزندان آیناز را به زودی پیدا خواهیم کرد بله کار گروه های نجات فوق العاده زیبا بود اما یادت باشد که سخت بدهکار مان کردند مریدت آلنی چند ماه بعد آخرین فرزند مارال آلنی به دنیا آمد و مارال بانو او را گزل نامید حال تایم مزوارتها را داشتند وسط میدان و گزل شیرخاره را که موقتا نزد مادرش زندگی می کرد و شیر مادر می خورد یک روز در فرودگاه مهرآباد تهران زنی از هواپیمایی که از پاریس آمده بود پیاده شد که در نگاه اول و دوم دکتر مارال آقایلر بود خود دکتر مارال آقایلر گرچه اینک شیشه رنگین بسیار بزرگ چهره پوشی به چشم زده بود و قدری بیش از قدری چاق شده بود و موهایش را قدری بیش از قدری بلند کرده بود و کاملا هم غربی لباس پوشیده بود بیشتر شبیه زنان آلمانی تا پاریسی این زن با ساک کوچکش و با لبخندش از پله های هواپیما پایین آمد که ناگهان شاخک های یک مأمور سواک تیز شد و گردید به جانب زن برام اون زن او مارال آقایلر بله خودشه بچه ها رو خبر کن فورا در محاصره کامل نگه اشار تا من به مرکز خبر بدم. همه تون آماده تیراندازی باشید، پشت به پشت هم بدید. اینجا الان پر از خرابکاره، رعایت هیچ چیز و هیچ کس را نکنید. مرد دوید به داخل سالن و اتاق امنیت. مرد اول بلافاصله جلو رفت، راه را بر زن مارالگونه بست. با من بیا، هیچ حرکت اضافی هم نکن. هم الان 9 نفر تو رو نشانه گرفتن خانم دکتر. زن به مرد نگاه کرد، آنطور که انگار حتی یک کلمه از حرفای او را نفهمیده. ببخشید آقا، نفهمیدم چه فرمودید، توجه نکردم. دست بردار، گفتم 9 نفر به طرفت نشانه رفتن. حالا بدون که 9 نفر شدن 12 نفر. کوچکترین حرکتی باعث مرگت میشه. زن با اینکه اینطور صحنه ها را در فیلم ها دیده بود، ظاهرا بسیار کم جنبه و ضعیف به نظر می رسید. شروع کرد به لرزیدن و رنگ از صورتش پرید. منظورتون چیه؟ من اشتباه می کنید؟ من حرکتی نمی کنم، حرکت نمی کنم. تیراندازی نکنید، نکنید. زن حتی به شیوه فیلم هایی که دیده بود می خواست دستهایش را بالا ببرد. تکان نخور. می فهمی؟ زن ناگهان به گری افتاد. مسافران و منتظران نگاه کردند و چیزی نگفتند. زن لرزان و گریان به اطراف نگاه کرد و دید که واقعا 10 نفر دورش حلقه زدند. خالم به دنبالم اومده، اقلا او رو خبر کنید. حرف زیادی نزن خانم دکتر، حرف زیادی نزن مارالبانو. مارالبانو؟ خدا مرگم بده، اشتباه گرفتید، به خدا اشتباه گرفتید. من گذرنامه دارم، دعوتنامه. زن چشمهایش سیاهی رفت، زانوانش خم شد، ساک از دستش رها شد و خودش هم فرو افتاد و عینکش هم. تقریبا هیچ کدامشان در مارال بودن آن زن شک نکردن، حتی آن 2 نفر که مارال را در گذشته از نزدیک دیده بودن. با این همه همهشان در نوعی دلنگرانی به سر می بردن. علت این استراب همین بود که فکر می کردن چگونه ممکن است مارال، آن یاغی نامدار، غیابن محکوم به اعدام، حاضر شود این طور آسوده و بی خیال از پله های هواپیمخونه هم در فرودگاه مهرآباد پایین بیاید. چه نقشه ای او را وادار به این کار کرده و چگونه می تواند در چنین شرایطی از چنگ 100 مأمور مسلح بگریزد؟ باز مارال بیره چگونه کشتاری برا خواهد انداخت؟ سرهنگ مولوی بیتاب و هیجان زده در اتاقش قدم میزد و منتظر بود تا مارال تاریخی را این بار به این شکل نزد او ببرند، اما واقعیت این بود که او هم ته دلش میلرزید. چطور؟ چگونه؟ چرا؟ و بسیار پرسش های دیگر. سرهنگ مولوی اما به مجرد آنکه 5 مأمور زن را وارد اتاقش کردند و به مجرد اینکه چشمش به صورت زن افتاد وارفت و نشست، نشانده شد. فی الواقع مولوی آهسته و در هم شکسته گفت: بفرمایید خانم، ظاهراً اشتباهی شده است. زن با صدای بلند به گریه افتاد. مولوی مارال را آنچنان می شناخت که می توانست فقط با کمک حس بویایش بگوید که آیا مارال از کوچه خیابانی محله رد شده یا نه. مولوی در چشم های بیش از حد هوشمند مارال قصه ها خونده بود و از لبخندش کاسه کاسه زهر چشیده بود. مولوی کسی نبود که در تاریکی محض با چشم بسته نتواند از میان 100 زن هم قد و قواره مارال را بیرون بکشد و بگوید تو و فقط تو مارال هستی. مولوی به زن که حال گریش فروکش کرده بود نگاه میکرد. مولوی فکر میکرد که چرا زنی ظاهرن باید تا این اندازه شبیه مارال باشد و خودش هم نداند که شبیه یک زن محکوم به اعدام است. چرا چنین زنی باید در چنین شرایطی وارد ایران شود؟ ببخشید خانم، آیا مایل هستید درباره هویت خودتان توضیح مختصری بدهید؟ اگر اجازه بدید که هیچ توضیحی ندم ممنون شما میشم. اگر دوستان شما اشتباه کردند که این بلا را بر سر من آوردن، من هم حتما اشتباه کردم که وارد این جهنم شدم. به جبران اشتباهی که دوستان و ماموران شما کردم، خواهش میکنم ترتیب بدید که با اولین هواپیما برگردم به آلمان، به جایی که آنجا زندگی میکنم. این کار را میکنم، اما نمیتونم بدون آشنایی با شما و بدون اطلاع از اینکه چرا بیرون آمدید این خدمت کوچک را انجام بدم. زن آهسته گفت: ساک من کجاست؟ مردی آن را جلو آورد. زن آهسته و بی حال و لرزان گذرنامه خود را بیرون آورد و روی میز مولوی گذاشت. من دکتر ملهی مهربان هستم، دکترای بیماری های زنان از آلمان دارم. 15 سال هم در کلن و دوسلدورف تبابت کردم، البته به اتفاق مرحوم همسرم که سال گذشته به علت بیماری سرطان ریه درگذشت. 2 پسر بزرگ دارم که در آلمان تحصیل می کنند. خودم اصالتا خوزستانی هستم. کمی آب می تونم بخوام؟ البته من از رفتار مامورانم با شما بسیار شرمنده هستم. تصادف عجیبیه واقعا. وقتی از ماجرا مطلع بشید کمی از گناهان ما را هم خواهید بخشید. زن آب نوشید. دیگه چه اطلاعی میخواهید؟ بپرسید. چرا به ایران سفر کردید؟ دولت ایران از من دعوت کرد. وزارت بهداری حدود یک سال و نیم پیش بعد از فوت همسرم. این دعوتنامه وزارت بهداری ایرانه. زن نامه ای را به دست مولوی داد. مولوی نامه را خواند و به تاریخ آن نگاه کرد. بله درست است. خب طول کشید تا توانستم تصمیم بگیرم. مادر و پدر من هر دو در گذشتند. دو برادر من در آلمان فرش فروشی دارند. یک برادر دیگرم در فرانسه زندگی می کند. او هم تاجر است. من اینجا به جز یک خاله و دختر خاله هایم خیش نزدیکی ندارم. خاله هم در آبادان زندگی می کند. حدود 25 سال است که او را ندیدم. این هم عکس اون. بله آیا مدارک تحصیلیتون را هم به همراه آورده اید؟ اصل آنها را مدت ها قبل برای وزارت بهداری فرستادم تا به بخش ارزشیابی وزارت علوم بسپارند، اما نسخه دوم آنها را دارم. دکتر مهربان اسناد انبوهش را تحویل داد. مولوی سرسری و با رضایت آنها نگاه کرد و سپس از پی سکوتی نسبتاً طولانی گفت: شما حق دارید و میتونید همین امشب به اروپا برگردید. ما با تمام قدرت در خدمت شما خواهیم بود، اما این خواست آرزوی ما نیست. اشتباهی است که پیش آمده، به دلایلی موجه برای ما، ناموجه برای شما. ما میخواهیم فروتنانه خواهش کنیم که اینجا در ایران بمانید، لااقل آنقدر که این حادثه تلخ از یادتان بره. شاید میهن خوب ما را پسندیدید و اراده کردید که بمانید. میهن خوب شما میهن خوب من هم بود، اما متاسفانه شما موفق شدید در کوتاه‌ترین مدت این میهن خوب را به همان دهلیز وحشتی تبدیل کنید که جوانان ما در اروپا پیوسته از آن حرف میزنند. شما زنی به نام دکتر مارال آقایلر را نمیشناسید؟ اسمش رو در گذشته دور شنیدم، اما با خودش آشنایی ندارم. او متهم به قتل بیش از 100 نفر و محکوم به اعدام است. خب و فراری است. منظور این هم یکی از این آخرین عکس های اوست. زن عکس را گرفت و نگاه کرد و مدت ها نگاه کرد. عکس را پس داد و به فکر فرو رفت. من اگر در ایران بمانم به هر حال مرا خواهند کشت. زنی که 100 نفر را کشته 100,000 نفر دشمن داره. در خارج از ایران بیش از ایران دشمن داره. کشتن شما هم بیرون ایران بسیار آسان تر از داخل ایرانه. پس چرا تا به امروز حتی یک نفر هم در سراسر اروپا منو به جای این خانم نگرفته؟ جدا هیچ کس تا به حال به شباهت شما به دکتر مارال آقایلر اشاره‌ای نکرده؟ به یاد نمیارم. البته موهای من تا چند روز پیش کاملا بور بود، ابروهایم هم. من گیس بسیار بلندی داشتم. اگر موافقت فرمودید که اینجا بمونید، موافقت بفرمایید که باز هم برای مدتی همان طور باشید که در اروپا بودید. جایی برای اقامتتون در نظر گرفته اید؟ قرار بود خالم به استقبالم بیاد. اجازه میدید موقتا در یک هتل درجه یک برایتون اتاقی بگیریم به هزینه ما به جبران خطا؟ بی پول نیستم آقا، کمی هم زیادی دارم. آمدم که اگر ممکن بشه در آبادان یک کلینیک بیماری های زنان ایجاد کنم. مبارکه، خواهید کرد. ما سراپا در خدمت شما خواهیم بود و دیگر هرگز هیچ حادثه نادلخواهی برایتون پیش نخواهد آمد. همه یه کاری که گروه های سیاسی کرده بودن این بود که بانوی را یافته بودند که شباهت مختصری به مارال بانو داشت. با انواع وسایل ساده و امکانات همگانی کوشیده بودند که او را هرچی بیشتر به مارال بانو شبیه کنند و متقابلا مارال بانو را هم که شباهت دوری به این بانو داشت تا حد ممکن به او شبیه سازند. در واقع دو نقطه مقابل هم را یافته بودند و تلاش کرده بودند این دو نقطه را حرکت بدهند و در یک نقطه به هم برسانند و بدون اینکه چندان هم به موفقیت این بازی دل بسته باشند این کار را کرده بودند. به اتکای این سخن عالی که اساسی ترین خصلت نظام های ستم بلاهت فوق العاده آنهاست، این بلاهت و حماقت را اینه که ستمگران خود را بسیار بسیار هوشمند میپندارند و تایید پیوستی این پندار توسط نوکران ایشان تکمیل میشود. الباقیه داستان. هیچ نبود الا یک جریان سادی تطبیقی در آلمان. بانوی به نام ملهی مهربان وجود داشت که جمیع مشخصات ارائه شده به سرهنگ مولوی را داشت و این بانو در تهران هم البته خاله‌ای داشت که 25 سال بود خواهرزاده اش را ندیده بود. حال اگر این خاله خواهرزاده در وهله اول که در آبادان با هم روبرو شدن نتوانستن هم دیگر را بشناسن، علتش فقط همین دوری 25 ساله بود، نه چیزی دیگر. به هر حال بانویی که خانم دکتر ملهی مهربان نامیده میشد به آبادان رفت و پس از 2 ماه مطالعه کار در آنجا را پذیرفت و 4 ماه را هم صرف مقدمات کار و ایجاد یک کلینیک کوچک کرد و سرانجام اعلام کرد که حاضر است لااقل برای مدت 2 سال در آبادان بماند. مطب به کلینیک زیبا مرتب و بسیار تمیز خانم دکتر مهربان توجه انبوه زنان بیگانه را که در آبادان بودن به خود جلب کرد، به خصوص که بر سر در مطب هم قید شده بود که دکتر مهربان تحصیلات عالی خود را در آلمان، فرانسه و امریکا کرده و مدت مدیدی هم در خارج از ایران مطب داشته و در بیمارستان های مختلف کار می کرده. تنها نکته‌ای که میماند این است که به هنگام افتتاح این تشکیلات آن بانوی موبوری که دانش بی‌نظیر خود را به رخ مراجعان و متخصصان می‌کشید دکتر مارال آقایلر بود و نه هیچ کسی دیگر. و آن بانوی محترم که ملهی مهربان نامیده می‌شد، عینک‌های بزرگ، کلاگیس‌ها، وسایل آرایش، لباس‌ها، خانه و مستخدمه‌اش را تحویل مارال بانو داده بود و خود بی سر و صدا بار دیگر جلای وطن کرده بود. سرهنگ مولوی تا مدت‌ها هیچ چیز نبوید که سوء ظنش را برانگیزد و هیچ حس نکرد که چگونه تنی چند از همراهان جوان و بازیگوش مارال بانو سازمان امنیت را دست انداختند و چگونه غشها، گریه ها، فریاد ها و مظلوم نمایه های آن بانوی محترم چیزی جز یک نمایش ساده نبوده است و چگونه بچه های سیاسی موفق شده بودند کاری کنند تا مارال بانوی محکوم به اعدام که از پنهان و فراری زیستن در عذاب مرگ بود بتواند آزادانه در ایران و در قلب حوادث سیاسی گذشته و آینده وطن آبادان به فعالیت همه جانبه مشغول شود. شامه سرهنگ مولوی زمانی به کار افتاد که قدرکی دیر شده بود. نیمه شبی مولوی ناگهان از خواب پرید، در رخت خواب نشست، برخاست، راه افتاد، رسید به تلفنی ویژه، شماره ای را گرفت و گفت: مدت‌ها قبل از آلمان اطلاعاتی خواستیم درباره زنی به نام دکتر ملهی مهربان و جواب هم گرفتیم. متوجه شدیم که موقتاً به ایران آمده تا کارهایش را سر سامان بدهد. حال مجدداً با آلمان تماس بگیرید و بپرسید که این زن هم الان کجا زندگی می‌کند و به چه کاری مشغول است، در آلمان است یا در ایران یا در نقطه دیگری از جهان. این شاه بیت زندگی مولوی بود، اما زمانی به فکر سرودنش افتاد که هنگام سرودن کل غزل بود که البته سرود. زمانی سپهبد بختیاری که از بزرگترین جلادان تاریخ ایران به مولوی گفته بود در تمام سازمان امنیت ما تو تنها کسی هستی که قلبی داری و این قلب هم تو را به کشتن خواهد داد، کار ما کار کسانی است که دلی در سینه ندارند. زمانی هم تیمسار نصیری به مولوی گفته بود آقا شما بیش از اندازه لازم از خودتان زیرکی نشان می‌دهید. در سازمان امنیت همه باید مثل ماشین کار کنند، نه آنطور که به نظر برسد دارای هوشی و احساسی هستند. این هوش زیادی شما را درگیر یک مجموعه مسائل می‌کند و به زمین خواهد زد. صبح روز بعد تلفنی اما با واسطه به مارال بانو اطلاع دادند که مشکل بزرگی پیش آمده، در آلمان و سراسر اروپا سازمان امنیت در جستجوی دکتر ملهی مهربان واقعی است و ما قادر به پنهان کردن ایشان نخواهیم بود به هیچ وجه. خود خانم دکتر مهربان هم متاسفانه با همه اشتیاقی که دارند در این زمینه کمکی نمیتوانند بکنند. عموی ایشان، برادرهای ایشان، برادرزاده ها و فرزندانشان همه اینجا هستند و در سراسر اروپا تعداد کثیری هم دوست و آشنا و بیمار دارند. همه را نمیتوان پنهان کرد. البته اگر سازمان امنیت کمی هوش داشت این حادثه میبایست خیلی زودتر اتفاق بیفتد که حال در جریان وقوع است. مارال بانو آرام، خونسرد، لبخند بر لب، قدری مرموز و البته قدری هم برافروخته دستور داد که چند جعبه بزرگ شیرینی به مقدار زیادی گل بخرند. مارال بانو شیرینی ها و گل ها را با ادب و مهربانی خاص دکتر ملهی مهربان توضیح کرد، آنطور که انگار خبر خوشی در راه است. بعد با تک تک کارکنان کلینیکش دست داد و خداحافظی کرد. پرونده بیمارانش را منظم کرد و به دست پزشک دیگری سپرد. در مورد پذیرایی از بیماران و رفتار بسیار محبانه و انسانی با ایشان توصیه‌های مؤثر کرد و در مورد نوع تقسیم عادلانه درآمد کلینیک سفارش هایی کرد و در متن حیرت همگانی در مطبش را بست و جلوی چشم همه اسلحه ظریف و زیبایش را آماده شلیک کرد. را افتاد رفت جلوی پله های خروجی و آنجا یک لحظه ایستاد و گفت: من دکتر ملهی مهربان نبودم، دکتر مارال آقایلر بودم و هستم. متاسفم که بنابر مصلحت مردم و شما چنین خلافی را گفتم. امیدوارم از همکاری با من خاطری بدی نداشته باشید. من محکوم به اعدامم. حال که شناخته شدم مجبورم از اینجا برم. و از در بیرون رفت، سرم سوار ماشینش شد و رفت که رفت. آقای من، مراد من، عزیز من، تشنم، سخت و بی حد تشنم، تشنه انتقام از نامرد ترین نامرد تاریخ، کشنده پسر خورد سالم. این البته مربوط به مدتی بعد است. خواهیم دید. پایان فصل نهم. فصل دهم، زیارت صحرا. آمده ایم تا یک بار دیگر این گل را ببوییم، شاید عطرش را با خود به قلب خاک ببریم. مارال. یه مرلی هاجاشور را به خاطر می آورید؟ اگر نمی آورید دیگر فایده ندارد که به یادتان بیاورم. یه مرلی از دشمنی با آقا اویلرها آغاز کرد و به عمق دوستی رسید. یه مرلی سالیان سال مرد مردانه، دوست، همراه و هماندیش آلنی باقی ماند و ماند تا پایان داستان. همسر خوب یه مرلی هاجاشور سالها پیش از این دو پسر همزاد برای شوهرش آورده بود. دیگر فایده ای ندارد که اسمشان را بیاد بگیریم. هر دو این پسرها در سازمان وحدت مردم صحرا با تمامی توانشان کار میکردند و پیوسته در مرز اعدام قدم میزدند. یه مرلی هاجاشور پیامی برای آلنی فرستاد. حکیم آلنی، آقا اویلر عزیز صحرا، یکی از پسرانم که با یاد پدر بزرگ دلاور تو نامش را گالان گذاشته این و تو را خوب میشناسی، آرزو دارد. آرزوی نامعقول. میدانم که تو و مارال بانوی بزرگوار در جشن عروسیش حاضر باشید تا این جشن حادثه‌ای شود، تاریخی و در یاد صحرا ماندنی. گالان میگوید بعد از آن و بعد از آن که صاحب یک فرزند شدم تا بتواند جنگ مقدس ما را پی بگیرد، دیگر هیچ آرزویی جز مردن در راه آرمانی که آلنی مارال به ما نشان دادند ندارم. میدانم حکیم، میدانم که آرزویی است نه برآوردنی و نه حتی شنیدنی، اما گالان خواهش میکند بنویس و من هم نوشتم. خود را به خاطر حضور در این عروسی به خطر نیندازید که اگر یک مو از سرتان کم شود، من داماد و عروس را در کنار هم به جهنم می‌فرستم. یمرلی حاج آشور. مارال و آلنی در پنهان خانه های خود بودند که پیام یمرلی حاج آشور به آلنی و سپس به مارال رسید. مارال هنوز کارها را از آن بانوی دلیر صبور که دکتر ملهی مهربان نامیده می شد تحویل نگرفته بود. دکتر مهربان سرگرم راه اندازی کلینیک و گردآوری گروه و کاملا بور کردن گیسمان خود بود. آلنیان در کردستان هیچ کار برنامه ریزی شده ای نداشت. روزی 8 ساعت به دردهای بچه های بیمار می رسید و الباقی وقت خود را صرف نوشتن و خواندن و تفکر می کرد و تماس محدودی هم با گروه های مخالف شاه داشت. فرصت برای هر دو، آلنی و مارال، بی نظیر بود تا بتوانند به زیارت صحرا بروند و چه بسا زیارت آخر. پس آلنی برای یمرلی پیام فرستاد. برادرم یمرلی، راه بندنهای جدی و خطرناکی وجود دارد. میترسم به مردم صحرا باز زخمی بزنند. اگر امکان سفر پیدا شد البته خواهیم آمد. تا شب عروسی که تاریخ آن را به خاطر سپردم، به هیچ کس، حتی به پسران دلاورت گالان و آلنی هم کلمه ای نگو. اگر آمدیم همه ما را خواهند دید و آرزوی کوچک پسرت برآورده خواهد شد. اگر نیامدیم این نامه را با صدای بلند در شب عروسی گالان بخوان تا همگان از ارادت ما به خانواده عزیز و شریف هاجاشور با خبر شوند. مارال و آلنی آق اویلر. شب در آغاز خیش بود. هوا قدری سرد. نسیم کاری می کرد که ایچ مکداران هم خودشان را مختصری جمع کنند و یاد آتش شعله‌ور را به مهمانی ذهن خیش بخوانند. ایچمک، پوستین مردانه به رنگ‌های مختلف طبیعی. جای جای هم دور از مجلس عروسی آتش‌های افروخته بودند و چراغ‌های گازی هم تا بخواهی این سو و آن سو کاشته بودند. ایرو و غز زادگاه گالانوجای یموتی بعد از سالها جشنی بزرگ به خود می دید. یه مرلی آجا شورکت خدا و بزرگ ایریب و غوز بود. آلنی اوجا آرام و آراسته و پیراسته پا به دایره دعوت شدگان به جشن عروسی گالان هاجاشور و سنا جعفر بای گذاشت و از تاریکی به روشنایی یک چراغ رسید. آلنی طبیعتا زودتر از مارال خود را آماده حضور کرده بود و به تنهایی هم وارد میدان شده بود. مارال بانو هنوز در چادری سرگرم آراستن و پوشاندن خود بود. مارال بانو میخواست سنگ تمام بگذارد، آلنی هم گذاشته بود. استراب اما شادی را مخدوش می کند و شادی خدچه برداشت زیبایی را کمرنگ می کند. ناگهان مردی از مردان ایریب و غز وجود آلنی را حس کرد. تنش لرزید، برقاس آلنی را یافت، شناخت، بر سر پا ایستاد و جادو شده گفت: آه آلنی، آلنی. و ناگهان انگار که همگان حس حضور یافتن و درک حضور کردن، نگاه ها برگشت به آنجا که آلنی بالا بلند آنجا ایستاده بود. همه مسحور و نرم برخاستند، از یاشولی بسیار کهنسال تا نوجوان نوجوان، در سکوت پروانه روی گل. ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد. گالان ایستاده تن و روحش می لرزید. بخشی پایین توضیح میده، بخشی خواننده بومی و سنتی صحرا. بخشی که آوازش را به اوج رسانده بود سکوت را شنید و صدایش را به زندان کرد. مردی که نخستین دیدار کننده بود دیوان وش نعره برآورد: بخشی آوازت را دگر کن، بو دردی مختوم قلی خان را بخوان، که حکیم بزرگ در داشنای ما دلاور صحرا آلنی اوجای قهرمان وارد میدان ما شده است. بخشی آرزومند آن که زمانی پرنده بلند پرواز آوازش را به خاطر آلنی اوجا به آسمان صحرا بفرستد فریاد برآورد. آن کس که بار سنگین عشق را مردان به دوش کشد کیست؟ دور گردون عشق را دید و از خوف به گردش افتاد. زمین لرزید و بر این لرزش پایدار ماند. جمیع صحراها درد عشق را تحمل نمی توانند کرد. آه از این درد، آه از این درد. و اینگاه همگان دیدند که مارال بانو در آن سوی میدان بر جبهه بانوان ایستاده است، چون درخت تمام شکوفه بهاری. آلنی یک نظر از این سوی دایره به آن سو نگریست، به آن سو که مارال ایستاده بود، با لبخندی که خدایا چه حکایتی بود این لبخند. سهند غم، صحرای درد، دماوند دل شکستگی، کدام مرد به جز آلنی در سراسر خاک میتوانست مالک زنی همچون مارال باشد؟ آلنی خم شد و دستهای چند مرد کهنسال را بوسید. چند مرد میانسال گونه های آلنی را بوسیدند. ملای آست و وقار دعا خواند. هر مرد با دو مرد دو سوی خود دست داد، دست ها را به گونه ها کشیدند، زیر لب چیزهای زمزمه کردند و آلنی به کنار داماد رفت. مارال 40 و چند سال قدری مانده به 50، اما تمام بود آن شب. نگاه سیاه او برق الماس تراش خوردی جلایافته را داشت، مثل رؤیا زیبا، مثل روح خرامان، مثل خواب باور نکردنی. مارال آن شب به جوانی عاشقانه ترین بایاتی های صحرا بود. با آن یوگین چکمن پرشکوه که آستین های گشادش تمام یراق دوزی شده بود و دور یقش به ظرافت دست دوزی شده و آن چابیت جلو باز بی آستین دور دوزی شده سراسر با سکه پوشانده شده که مارال آرا خاص خودش دوخته بود و آن بلاق تمام زری دوزی شده که از زیر چابیت سکه نشان سرک کشیده بود و آن آچارباغ زرین و سیمین و آن ایلی خلقا که در هر چرخش آرام سر صدها پرتو نور را در خود می شکست و آن گولیاکای بزرگ عتیقه که شاید از روزگار سلمز اوچی منده بود و آن بروک و آن غیناچ و آن یشماق که مارال با ملاحتی منحصر جلوی لبهایش را با آن می گرفت. توضیح اصطلاحات آورده شده: چکمن لباس اصیل زنانه ترکمنی، یوگین چکمن، چکمن زنانه